بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به مسئولیت حق اولاد، حق 24 در رسالت الحقوق. یک بار ترجمهش رو عرض میکنم با یک توضیح. گاهی ما با پدران شما دوستیم و با مادران شما هم مثل خواهر و برادر هستیم، چون خواهر و برادر دینی هستیم، یک کمی تون میشیم، یک کمی کن صحبت میکنیم. شما برنامه‌تون، شما بچه‌ها، پسرها و دخترها، برنامه‌تون اون برنامه 6 شب است که صحبت کردیم. چندین نفر تو این چند شب به من گفتن که ما رفتیم دست و پای پدر و مادرمون رو بوسیدیم. خود این برکت معنوی داره و فضای پاک ایجاد میکنه و به همه شما جوانا توصیه میکنم برای خوشنودی خدا و خوشنودی پدر مادر سعی کنید این سنت حسنه را که بوسیدن دست پدر مادر باشه و جلب رضایتشون باشه و جلب خوشنودشون باشه از دست ندیم. حالا بحث ما رسیده به اینجا که راجع به حق اولاد صحبت کنیم. هزار حق پدر مادر برگردن اولاد، یه حق اولاد برگردن پدر مادر. حالا ما یا اون یه حق از روی فرمایشات امام سجاد و بقیه روایات عرض میکنه. اما حق فرزندت این است که بدانی او از توست و او نامش و شخصیتش به تو اضافه شده در دنیا با لباس خیر و با لباس شر. یعنی چه فرزندت لباس خیر داشته باشه و چه لباس شر داشته باشه به تو اضافه شده، بچه توست. و انک مسئول اما ولیته، و تو مورد سوال هستی از ولایتی که بر بچه هات داری. من حسن الادب و دلالت علی ربه عز و جل و المعونت له علی طاعته. در مولویت و ولایتی که نسبت به فرزندانت داری که 3 شعبه داره، در این 3 شعبه مسئول هستی. 1، نیکی رفتارها، حسن ادب. رفتارهات باید به حسن ادب باشه، یعنی زیبایی هیئت و قیافه داشته باشه. و دلالت بر پروردگارش. لحظه به لحظه ما با رب کار داریم. اینکه پدر باید فرزندانش رو دلالت و راهنمایی کنه بر رب، یعنی بر خدایی که همیشه بچه‌ها باش کار دارن، تو گریه کار دارن، تو خنده کار دارن، تو عروسی کار دارن، تو عزا کار دارن، تو جنگ کار دارن، تو صلح کار دارن، تو سفر کار دارن، تو عزر کار دارن. صبح کار داره، زور کار داره، شب کار داره، خواب کار داره، بیداری کار داره. خیلی جالبه ها. اینا همه از معنای رب در میاد. و کمک کنه فرزندش را بر اطاعت خدا. بعد حضرت فرمود فعمل فی امرهی عمل من یعلم انه مثاب علی الاحسان الی. پس عمل کن عمل کسی که اعتقاد داره که بر احسان بر فرزندان ثواب میبره. یه چیزی یواشی که به شما پدرها بگم که خیلی لذت ببری. یه حدیثی بود همین چند وقت پیش نوشتم، قطعاً چون حدیث رو من ببینم خوشم بیاد حتما مینویسم، ولی تو چه بابی نوشتم یادم نیست، ولی یادم از امام چهارم علیه السلام بود. راجب اهل و عیال سفارش کرده بود. حضرت فرموده بود که میفرمایند که خدا رحمت کند پدری را، به این مضمون نزدیک به این مضمون، پدری را که برای عیال او صدقه میبره. طرف خیلی جا میخوره، میگه پدر که چشمش 8 باید بره کار کنه برای زن و بچهش، پول بیاره صدقه بده. حضرت میفرماد بله، اگر تو رزقی که خرجی که برای بچه هات میکنی نیت صدقه کنی، هم ثواب انفاق بر اونا رو بردی هم ثواب صدقه. برای اینکه ایال تو، خانواده تو در اختیار تو هستن و نیازمند به تو هستن. یعنی خداوند اونا رو نیازمند تو قرار داده. ببین تا کجا پیش میره. یعنی یک کیف سامسونی که یا امریکن توریست که برای بچت میخری، دو تا بخر، یه دونه برای من یه دونه برای بچت، چون این حرف رو من میزنم، میتونه نیت صدقه کنی. خیلی این عجیبه. صدقه از صدق میاد، یعنی از صدق نیت به خاطر خدا هم به بچت خرجی میدی، هم ادارش میکنی، هم ثواب دوچندان میبری. فعمل عملش من یعلم انه مصاب علل احسان الهی. جوری عمل کن که میدونی ثواب میبری از احسان به فرزندانت. مصابی و معاقب علل اساعت الهی، عقاب میبری از بد کردن بر فرزندانت، حالا که حقش اینه. پس سه شعبه ما با بچه‌هامون کار داریم. حسن الادب یعنی رفتار خوب، کردار خوب، گفتار خوب. تمام افعالی که داریم باید به هیئت زیبا باشه. روبان پیچی بکنیم، کاغذ کادو ببندیم، واکس بزنیم، زیبا بکنیم، رنگش بزنیم، توی سینی قرار بدیم این هدیه جملاتمون رو و بگیم. منم برای خودمم میگم گاهی ماها و معلمین، یعنی کلن، حالا چه قبای دراز داشته باشم مثل ما یا نه، گاهی برای دیگران خوب رو دروسی داریم، خیلی ملایم و خوب رفتار میکنیم، منطقی با بچه هامون که میرسیم عصبانی میشیم. چند روز پیش خیلی من خسته بودم، هی تو خونه کلافه اونورین بر اینا، خانواده گفتن که چیه، یه 5 دقیقه بشین پیش ما. دیدم راست میگه 5 دقیقه پیش پیش ما، با ما هم یه خود گرده کن گپ بزن، یه خود با ما هم حرف بزن. راست میگه، حق مسلمشونه. اما ماها آدمای برنامه ریز معتدلی نیستیم، یعنی تخت گاز همیشه با دنده 5 120 به بالا میریم در هر کاری. آدم برنامه ریزی داشته باشه، هم به زن بچهش میرسه، هم به بیرون میرسه، یه مقداری باید رسید. راست میگم. پس من برای خودم هم خدا میدونه میگم، یعنی واقعش اینه که احساس شرمندگی میکنم وقتی حرف میزنم، ولی به این امید که انشالله خودم هم اولین کسی باشم که تحت تأثیر کلمات و جملات ائمه باشم. یه صلوات بفرمایید، یه حدیث بخونم. این کتاب بهار جلد 74 که احادیثی برای شما از این کتاب برای پدر مادر را در اون 6 شب خوندم، احادیث ناب، یه باب داره از کتاب العشره به نام باب بر الوالدین و الاولاد، احادیثو با هم آورده، 101 حدیث داره، حدود 93-94 تا حدیثش برای پدر مادره، 5-6 تا حدیثش برای اولاده. اون 5-6 تا حدیثش رو من 2-3 تاشو که غیر تکراریه برای شما میخونم. حدیث اول، کتاب علی ابن بابویه قمی، پدر صدوق، کتابی داره به نام کتاب الامامت و تبصره، مرحوم مجلسی ازش نقل میکنه، نقل میکنه تا میرسد به این که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رحم الله من اعانه. این من هم به مردان میخوره، هم به زنان، هم به مادران و هم پدران. رحم الله من اعانه ولده على بره. این ضمیر بره رو من 2 جور فکر میکنم، یکی این که به من برگرده، یکی به ولد برگرده. خدا رحمت کند اون پدر و مادری را که فرزندش را کمک کند بر نیکی فرزند، بر نیکی پدر یا مادر. خیلی جالبه دیگه، هر دو جالبه. یعنی فرزند ما خوبی داره، کمکش کنیم. حالا که این سر به راست، آخه ما هم معمولا اینجوری هستیم، مثلا بچه‌مون نماز میخونه، خوب نماز میخونه، روزه هم میگیره، خوبم روزه میگیره، دینیش هم همیشه 20ه، ولی تو خونه تنبله، اتاقشو مرتب نمی کنه. عوضی که بگیم که پسرم تو که اینقدر نمازتو خوب میخونی، تو دینیت هم 20 گرفتی، خب خوب ریاضیت هم همین کارو بکنی، علومت هم همین کارو بکنی، خوب اتاقت هم مثل دینیت مرتب بکن. ولی اینجوری نمیگیم، میگیم که من که اینجوری هستم، میگن تو سرت بخور اون نمازی که میخونی، مثلا تو نماز میخونی، خب تو که نماز میخونی اینقدر با قرائت میخونی چه فایده داره، بیا اتاقت هم مرتب کن. چقدر فرق داره. بگم پسرم، دخترم، تو که خوب حجاب داری، حجابت خیلی عالیه، ولی سلیقت هم خوب باشه. این کمک کردن فرزندان بر خوبی فرزند. برهی رو زمین رو به چی برگردوندم؟ به فرزند. رحم الله من اعان ولده علا بره، خدا رحمت کند پدر و مادری را که فرزندش رو کمک کنه بر خوبی که فرزند داره. نوع فرزندان ما یه خوبیایی دارن، یه نواقصی هم دارن، همه دارن، ما هم داریم. این یه معنا. معنای دوم، خدا رحمت کند اون پدر و مادری را که فرزندانشون رو کمک میکنن بر خوبی خودشون. فرزندان رو کمک میکنن بر بر خودمون. یه خوبیای ما داریم، تو اجتماعیاتت خیلی خوبه، دلت بخواد فرزندت هم اینجوری باشه. تو خیلی خوب مسائل دینی رو رعایت میکنی، خیلی عالیه. تو از نظر زبان خیلی آدم پاکی هستی، خیلی عالیه. تو چشمت خیلی پاکه، تو مادری هستی خیلی خوب حجاب داری، ولی دخترت رهاست از نظر حجاب. کمک کن دخترت را بر نیکی خودت، یعنی یه جوری رفتار کن، یه جوری عمل بکن که نیکی که تو داری به دخترت هم منتقل بشه. و میشه آقایون، اگر ما یه مقداری این سه نکته ای که امام علیه السلام در رساله تو گفته معلوم میشه خیلی مهمه. حسن ادب، دلالت بر رب، معونه بر اطاعت، معلوم میشه خیلی مهمه دیگه. همه مسائل تربیتی تو این سه چیز جمعه. اگر ما حسن ادب داشته باشیم کمک میشه، اگر دلالت قولی و عملی بر رب و پروردگار داشته باشیم کمک میشه، و اگر ما کمک کنیم، معونه کنیم بر اطاعتش، این درست میشه. اینه که عرض میکنم فقط برای پدرانی که بچه‌های دبستان و دبیرستان و راهنمایی دارن نیستا، برای پدرانی که فرزندانی دارن، 30 سالش، زن داره، بچه داره، اینا هم مسائل داره. گاهی آدم میبینه پدران و مادران رفتارهاشون با فرزندانی که بچه داره، شخصیتی داره، پدر شده، مناسب نیست، حسن ادب را رعایت نمیکنه. مثلا میگم چه لزومی داره که پدر و مادری که خود پسرشون یا دخترشون زن و بچه داره، شوهر داره، بچه داره، آدم اینقدر به زندگیشون نزدیک بشه که امر و نهی کنه تو زندگی اونو؟ خدا آزاد بذارین، بذار خودش احساس شخصیت کنه. چه لزومی داره که پسر بچه داره، بچهش مدرسه میره، هنوز برنامه زندگیشو ما طراحی میکنیم؟ بذار خود بره آزاد بشه، دو دفعه اشتباه کنه، زمین بخوره، ساخته بشه. اینو میگن حسن ادب. خیلی این بحث دامنه داره. من فکر میکنم نوع مسائل تربیتی و روحی مربوط میشه به این حسن ادب. مسائل دینی دلالت علی رب و معونه بر طاعت میشود. روایت دوم، عن سلیمان ابن خالد. بارها عرض کردم ده‌ها روایت اون طرف این طرف میبینم، اونی که مقتضی با مجلس باشه برمیگزینم. روایت 101 دنبال همون روایت 100. سلیمان ابن خالد از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لی اهل بیت و هم یسمعون منی، خانواده‌ای دارم که سنی‌اند. مضمون روایت این خودش شیعه بوده، از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده، ولی زن و بچه‌اش سنی بودن. به اصطلاح خب اون جامعه های اون روز اکثریت خلافت که با اهل تسنن بود، اکثریت اینجوری بودن و قاطی بودن. عرض میکنه که من خانواده ای دارم که از من حرف شنوی دارن. افعدوهم الی هذا الامر، دعوتشون بکنم به ولایت شما، به تشیع، به محبت شما. حضرت یه جوابی میگن که اون جواب برای من و شما و برای همه تا قیام قیامت هست، چون جوابی که میگن استدلال میکنن به آیه کریمه قرآن، فقال علیه السلام نعم ان الله عز وجل یقول فی کتابه، بله دعوتشون کن، حتما دعوتشون کن، خداوند در کتاب خود قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم، ای مؤمنان خودتون رو نگه دارید، حفاظت کنید، از خودتون، از نفسهای خودتون حراست کنید. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم، ای مؤمنان از خودتون حفاظت و حراست کنید، خود نگهدار باشید، اول خودت، و اهلیکم و از خانوادتونم نگهداری کنید. نارن، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، ای مؤمنان خودتون رو نگه دارید و خانوادتون هم نگه دارید از آتشی که هیزمهای اون آتش الناس و الحجاره، یکی آتشه، یکی مردمن، یکی هم سنگ ها هستن، یعنی اون آتشی که حیمهش، هیزمش، مردمن و سنگ، خیلی سوزاننده است. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، پس حفاظت خود، حفاظت خانواده خود، حفاظت خود، حفاظت اهل خود، حفاظت خود، حفاظت زن بچه‌مون، حراست خودمون، حراست زن و بچه‌مون به هم چسبیدن. وقتی سلیمان ابن خالد به امام صادق عرض کرد که خانواده‌ام عثمانی‌ان، از منم حرف شنوی دارن، دعوتشون کنم به ولایت شما، تقیه کنم یا دعوت کنم؟ میفرمایند مگه این آیه رو نخوندی سلیمان؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. حالا زن گرفتی، نومزد هستی، نومزدتو دعوت کن، مجرد هستی، خواهر برادرتو دعوت کن، شوهر هستی، خانوادتو، همسر خانواده، مادر خانواده هستی. من خیلی لذت میبرم از برخی از خانواده ها که میبینم همه همت مادر خانواده برای تربیت صحیح فرزندان، دینی شدن فرزندان، همتشو، وقت اونایی که مخصوصا بانوان به دلیل اینکه از ظرافت و عطوفت و رأفت خاصی برخوردارن، اگر چاشنی احساساتشون و اندکی عقل و تعقل و استدلالات و مسائل ریاضی دو 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 چهار قرار بدن، بسیار کارایی داره، بسیار کارایی داره. و اون مادرانی که در این باب هستن واقعا خدا رحمت کنه، چون از دنیا رفته، کسی هم از فرزندانش اینجا نمیبینم. یه جریانی بود، یه بانویی بود که فرزندان تحصیل کرده ای داره، بچه های خوبی داره، یکی از بچه هاش یه وقتی ازدواجی میخواست انجام بده، از نظر ما یه مقدار نامناسب بود، با اون خانم قرار ملاقات گذاشتم، صحبت کردیم، دیدم خیلی منطقی فکر میکنه. حالا مادرای دیگه وقتی بفهمن که یه ازدواجی است که او خواستگاری نکرده، او نرفته، او مثلا نشناخته، دیگه چی کارا میکنن؟ میگه اصلا نمیتونم بپذیرم، ولو 100% هم مطابق با میل خانوادگی ما باشه. خیلی منطقی. اگر مادری چاشنی عاطفه و احساس و ظرافت و مهر مادری خودش رو مسائل تربیتی و استدلالی قرار بده، تأثیر تربیتش بسیار بسیار بیشتر است. حدیث سوم، قال رجل یا رسول الله ما حق ابنی هذا، یکی کسی با فرزندش رفته بود خدمت پیغمبر، برای دیدار پیغمبر. گفت یا رسول الله، حق این پسرم بر من چیه؟ خب ما حق پدر مادر رو میدونیم، 6 شب صحبت کردیم، کلی روایت خوندیم، حدیث خوندیم، دعای 24 امام سجاد علیه السلام رو ترجمه تفسیر شرح مفصل. ما حق و ابنی هازا. حضرت 3 جمله گفتن. یا رسول الله ما حق و ابنی هازا، این فرزندم بر من چه حقی داره؟ البته اینجا صحبت فرزند پسره، هازا فرمودن، ولی در جای دیگه داره راجب دخترم داره، با یه اختلافات اینش مشترکه. قال صلی الله علیه و آله و سلم تو حسن اسمه و ادبه و تزعه موضعا حسنا. یه بار ترجمه میکنم. حق این پسرت برگردن توی پدر و دخترت این است: نام نیک، ادب نیک، جای نیک. خب ما از این جمله چی میفهمیم؟ نام نیک یعنی اسمشو نذار ماندانا، آزیتا، اسم آلهه قدیم. میرن پیدا میکنن که در طول تاریخ آلهه قدیم ایران و یونان و اینا چی بود، یه اسمای عجیب. یکی از دوستان من در یه شهری گفتم که اسم دخترتو چی گذاشتی؟ گفت نارسیس. گفتم پدر آمرزه نارسیس دیگه چیه؟ گفت اسم رومی نرگسه. خب اگه تو میخوای اسم مادر امام حسن علیه السلام رو بذاری، بذار نرجس، اسمی بهتر از اسم فاطمه و مشتقات فاطمه و القاب حضرت زهر. اصلا خونه نورانی میشه، باور نمی کنی؟ خانه هایی که اسم حضرت زهرا، القاب حضرت زهرا یه برکت خاصی داره. میخوای باور کن، میخوای باور نکن، خیلی طبیعیه. من اگر بیام خونه شما ببینم یه اسمی که من دوست دارم، مادر من، دختر من، خواهر من، تو اسم گذاشتی، تا اسمو صدا میکنن یه توجه خاصی میکنن. پیغمبر مردست یا زنده است؟ زنده است. هر اسمی که کسی صدا میکنه فاطمه، یقین بدون اون خونه مورد نظر پیغمبره، مورد نظر امیرالمومنین. این یک. اسم پسر میخوام هی بپیچونیم، هم اسم بچه مذهبی باشه، چون بالاخره ما ریلیجیز من هستیم، هم اسم بچه چیز شیکی باشه. میگم خب بذار محمد حسین. پسر خالم یه پسر خاله داره، پسر عمو داره، اون اسمش محمد حسین. خب باش، هر چی زیادتر. اسم ائمه، اسم پیغمبر، القاب امام حسین علیه السلام، زارن روایت از ایشون فرمود اگه 1000 تا پسر داشتم همشو اسمشو علی میذاشتم، همه اسمشم علی گذاشته، علی اوسط، علی اصغر، علی اکبر، علی و اسمای ائمه. این یک. وقت میخوای هی بپیچونی، بابا تا اصحاب ائمه برسیم خیلی هنوز مونده. تو اگه 14 تا بچه داشتی و اسم همه ائمه رو تقی و نقی و مصطفی و مرتضی و احمد و محمود و اینا رو فرق گذاشتی، تموم شد. انشالله برای بعدی اون وقت اسم این اسم زنده بکنی. این یک. و همچنین در دخترم میگفت، به یکی گفتم که چرا اسم دختر تو گذاشتی آتنا؟ گفت در قرآن داریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. گفتم که چرا فبعی آلا ربکم و تو کذبان نذاشتی؟ اسم دخترش میگه تو کذبان. تو دهات ما بودن کسانی که اسمشون تو کذبان، آیه رو وامی قرآن رو وامی کردن، اومده بود تو کذبان، میگفت تو کذبان گوی. این یک معناشه، اما این یه بعدشه. انتو حسن اسمه، اسمشو زیبا قرار بدی. اسم یعنی عنوانی که با اون عنوان صدا میکنی بچه رو. این یکیش اسم لفظیه، یکیش اسم لفظیه. اسم یعنی چیزی که آدم وقتی نگاه میکنه یاد اون میفته. اسمای دیگه هم داریم. ما میگیم که اسم خدا یکیش هست الرحمن. یه اسم خدا هست وجود عینی امام حسن علیه السلام، اینو میگن اسم عینی. آیا بچه های ما اسم عینی ندارن؟ دارن. اتاقش اسمشه، لباسش اسمشه، کفشش اسمشه، موی سرش اسمشه، اتومبیلی که سوار میشه اسمشه، دوستش اسمشه، مهمانیهاش اسمشه، مدرسهش اسمشه، پیکنیکاش اسمشه. اگه غلط میگم بفرمایید، ماشاءالله خیلی باسواد داریم. حق پسرم چیه؟ انتو حسن اسمه، یه اسم، اسم لفظیست، اسم کتبیست، اسم عینی داریم، اسم ویترینه، اسم تابلوس، اسم کلید فینگرتاجه که وقتی میزنیم اون میاد، قیافه، پیراهن، لباس. یعنی من اینجوری عرض میکنم خواهر پسرمون اسم پسرمونه، معلم پسرمون اسم پسرمونه، مدرسه پسرمون اسم پسرمونه، شرکتی که پسرمون کار میکنه اسم پسرمونه، مملکتی که رفته اسم پسرمونه، استاداش، شاگرداش، دوستانش، منزلش، محل کارش، محل مهمونیش، محل گردشش. انتو حسن اسمه، تا اونجایی که به دست توست و تو میتونی نیکو کن اسمش را، یعنی فضایی که اسم بچه توست. و ادبه، ادب بچه. گفتیم یه خلق داریم، یه فعل داریم، یه ادب. فعل یعنی مطلق کارهایی که میکنیم، خلق یعنی کاری که برای ما عادت شده باشه، ادب یعنی هیئت زیبا و نیکوی افعال و اخلاقی که داریم. اگر من خوب صحبت کردم اونام خوب صحبت میکنم، اگر من به بچه گفتم شما اونام به من میگه شما، اگر از بچگی بهش گفتم تو، به یه عالم ربانی، به یه شخصیتی هم که میرسه میگه تو اسمت چیه. اینجوری نیست، اینجوریه. اگر من بچه رو بهش یاد دادم که در مقابل مهمان احترام کنه، دو زانو و چهار زانو بشینه، همینطوره، اون بفهمه که من جلوی مهمون لباسم غیر از لباس تو خونه است، اونم همینطوره. شما لذا اینجا دیگه میرید توی خونواده ها، تربیت خانواده ها، و در این مسئله 99% نقش مادران، پدران خیلی نقش کم دارن. بابا بچه ها در دامن شما، حتی میخوام اینجوری بگم، من دیدم جوانانی را که بعد از ازدواج ادبشون تغییر کرده. زن غیر از اینکه فرزندان خود را تربیت میکند، همسر خود را نیز تربیت میکند. کلید باز و بسته کردن کانون تربیت خانواده به دست زنه، به دست مادره. بیشتر مادران و کمتر پدران. ادب بچه رو زیبا کنی. سومین مسئله ای که فرمودن این است و تزعه موضعا حسنا. من تا کنون تو روایات تفسیر این جمله رو ندیدم، این روایاتم خیلی دیدم، جورهای مختلفش رو دیدم. آدم اینجوری به نظرش میرسه بچه رو جای خوب بگذاری. این جای خوبم مثل مسئله نام خیلی برد داره، خیلی نطاق داره. مثال میزنم، البته امروز این مسئله خوشبختانه یه مقدار بهتر شده. بلیت اتوبوس میگیریم توی گرمای مرداد ماه بریم زیارت حضرت رضا علیه السلام، 5 نفریم با یه بچه، برای بچه بلیت نمیگیریم روزانمون. این موضع حسن نیست، این شخصیت دادن به بچه نیست، این خورد کردن به بچه است. این یه موضع حسن. 2، 5 تا چای تو سینیه، 5 نفر نشستن، پدر نشسته، برادر نشسته، برادر کوچکترم نشسته، بعدم یه مهمون نشسته. اول باید از مهمون شروع کرد، اما اگه دومین نفر بچه هست، مثل بقیه مهمونا باید با اونم تعارف کن. این موضع حسنه. من مثالای خیلی پیش و پا افتاده و مبتلا به عرفی میزنم که بدونیم. داریم جایزه میدیم، رفتیم بالا شربت بیاریم، فکر میکردیم 5 نفر هستن، حالا میبینیم 7 نفرن، 2 تاشون آقازاده ها هستن. آزاده های پسر یا آزاده های دختر فرق نمی کنه. پنجتا شربتی که آوردیم به ترتیبی که داریم میدیم اونم جز صف قرار بدیم، نه اول به بزرگتر. آزاده الان برای شما میارم. چرا؟ این موضع حسنه. ببینید از اینجا شروع میشه تا بعد. در خرید همینطوره، در مشاوره همینطوره. چه اشکال داره آدم با افراد خانواده دوره هم که میشینه، با مادر که مشورت میکنه، با برادر بزرگتر که مشورت میکنه، اون کوچیکترم نشسته بگه پسرم نظر تو چیه، دخترم نظر تو چیه. موضع حسنه و تزعه موضع حسنا خیلی برد داره، خیلی مستاق داره، خیلی جا داره. فرزند خود را در جای نیکو، وقت از اینجا شروع میشه. توی پیکنیکی رفتیم، داریم بزرگتران نشستن با هم گرده کردن، بچه هم دارن بازی میکنن، زیر چشمی مراقب باش. این موضع حسنه. اول ملاحظه کن، اگر اونجا رفتی بچه فرع یا نه. من خودم عادتم اینجوریه، یه مهمونی که میبینم همه بزرگتر هستن، اگه من پسر کوچیکم رو میارم اونجا کاملا در اقلیت، نمیبرم. خورد میشه، خب همبازی نداره. اگر من یه مهمونی منو دعوت کنن اسم بچه هامو نبرن، نمیبرمشون. یعنی رو کارت اگه ننوشته باشن یا زبانی نگن، بچه ها رو نمیبرم، هر چقدر سهمیم باشم. موضع حسن یعنی این شخصیت دادن به بچه. میخوام بریم مسافرت، میخوام یه سری اساس برداریم و پشت ماشین بچینیم. آقا جون تو اساس رو بردار، تو ماشین رو تمیز کن، تو هم بچین. چرا به کوچیکترا کار نمیگیم؟ این موضع حسنه. یعنی اینو شما خودتون برخورد کردید، اینقدر گرفتاری یا زیاده و شب روز و کار اول و شغل دوم و شغل سوم و نمیدونم گرفتاری ها که یادمون میره. موضع حسن از صبح که پا میشیم تا فردا صبح که دوباره پا میشیم، همش موضع حسنه. اتاقی که میخوابیم، ما پنجره اتاقمون توری داره، بچه‌هامون توری نداره. ببینید از اینجا اینا خیلی نکته‌های ریزیه. میخوام بریم مسافرت، ما باید دمپایی داشته باشیم، بچه‌هامون دمپایی ندارن. میخوام بریم مهمونی، همینطور این ریزکاری ها خیلی. من تمام اینا رو تحت لغت و تزعهو موضعا حسنا میدونم. پیغمبر فرموده ای مردی که سوال میکنی که حق پسرت چیه، حق پسرت اینه، او رو در جای خوب قرار بدی. از این مسائل کوچک شروع میشه، گهواره خوب، قالیچه خوب، اتاق خوب، خانه خوب، شهر خوب، میهمانی خوب، تفریح خوب، تا ماشین خوب، مدرسه خوب، میهمانی خوب، معلم خوب، مسجد خوب، هیئت خوب، همه اینا. یکی از پدرها که آقازادهشو مدتی با ما ارتباط داشت، گفتن تو پدرتو ما ندیدیم. من خب خیلی دلم می‌خواد این جوانا که من پدرشونو ببینم. هی گفتم نیومد، هی گفتم نیومد، هی گفتم. یه دفعه تلفن زد، گفتم بهش بگو من زنگ بزنم کارش دارم. تلفن زد، گفتم آقا جون تو نباید بیای ببینی بچت کجا میره. حالا شنیدی از 50 نفر پرسیدی، گفتن که خیلی خوب، جلسه خوبیه، تو نباید خودت بیای ببینی. عزیز من، این و تزعه و موضع حسناست. جای خوب، درس خوب، معلم خوب. اگر ما این چتر همین سه تا جمله رو خدا میدونه درباره تربیت فرزندان و حقوق فرزندان رعایت کنیم، ان تو حسن اسمه و ادبه و تزعه موضع حسنا، به نظرم همه مسائل زیر این سه تا چتر جا میشه. جای خوب از نظر فضا، از نظر هوا، از نظر نمیدونم رفیق، از نظر سرپرست، از نظر شاگرد، از نظر استاد، تا برسه به این که میخوای براش زن بگیری، میخوای براش شوهر انتخاب کنی، تمام اینا مشمول و تزعه و موضع حسناست. و حسن چیه؟ خوب چیست و بد چیست؟ من فکر نمی کنم کسی در میان ما از پدران و مادران باشن که معنای خوب و بد رو ندانن، اما اینجوری عرض می کنم آقایان و خانم ها و بانوان، لیدیز اند جنتلمن، اول اسم خانم ها رو بعد ببریم بعد اسم آقایون رو، خوب اون چیزی نیست که مطابق ذوق و سلیقه شخصی من باشه و بد اون چیزی نیست که منافی و مخالف ذوق و سلیقه شخصی من باشه. خوب آن است که عقل سلیم و قرآن و روایات میگن و بد اون چیزی است که عقل سلیم و قرآن و روایات اونها رو بد میگن. یه مقدار مسائل اجتماعی احتیاج به مشاوره و همفکری و همکاری با افراد وارد داره که همواره باید این مشاوره ها رو ما داشته باشیم. یه صلوات دیگه هم بفرمایید تا یه روایت دیگه هم براتون بخونم. روایت است از یونس بن رباط از امام صادق علیه السلام در کتاب فروع کافی باب 86 صفحه 199 این روایت است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رحم الله من اعان ولده على بره. اولین حدیثی بود که خوندم. خب این امام صادق علیه السلام میفرماد یه کسی بلند شد گفت تو کیفه یعنیه على بره، خدا رحمت کند اون پدری را و مادری را که فرزندش را بر نیکیش کمک کند. چگونه کمک میکند؟ یکی دوتا مثال برا من بزن. یبنا رسول الله، اونجا پیغمبر فرمود، اینجا امام صادق علیه السلام. قال یقبلو میسورهو و یتجاوزو عن معسورهی ولا یرحقهو ولا یخرق بهی ولیس بینهو و بین ان یدخل فی حد من حدود الكفر الا ان يدخل في عقوق او قطيعه. يا يبن رسول الله این پولو خوردش کنید. یعنی چه خدا رحمت کند پدر و مادری را که فرزندان خود را کمک کنن بر نیکی خودشون یا بر نیکی پدر مادر؟ خیلی جمله جالبه. فرمود که عرض کرد که کیفه اونیه یا یعنیه علا یعنیه، درسته یعنیه غلط، یعنی از اعانت، چگونه کمک میکند فرزند را بر خوبیش؟ فرمود یقبل و میسوره. میسور، میسور یعنی چی؟ اونی که در توانشه، اونی که در توانشه ازش قبول میکنه. حالا آدم باید حق بگه دیگه، ما از خودمون باید شروع کنیم. گاهی به خصوص آدم بچه اولش وقتی بچه بعدی اومد فکر میکنه خیلی بزرگه. بچه اول رو 10 سالشه ها، ولی به دلیل اینکه 2 سال بعدش یه بچه دیگه اومده این فکر میکنه خیلی بزرگه. خانواده من بارها این جمله رو به من گفت، گفت آقا مثل که یادت رفت این بچه 12 سالشه ها، مثل که فکر میکنه این 50 سالشه. این حرف خیلی درسته. یقبل و میسوره، ما گاهی توان بچه ها رو یادمون میره. توان فقط توان بازو نیستا، ظرفیت روحی بابا، ظرفیت روحی خیلی مهمه. ما گاهی توان جسمی و مغزی بچه ها رو قبول داریم، اما ظرفیت روحیشون رو یادمون میره. فکر میکنیم همونطوری که ما ظرفیت روحی بالا داریم چون سنمون بالا رفته که نسبت به سنمون ما هم ظرفیتمون کمه، ظرفیتمون کمه. فکر میکنیم بچه هامون هم اینجوری هستن، ظرفیتشون بالاست نسبت به خودمون مقایسه میکنیم. واقعش اینه، چرا منصف نیستیم؟ یقبل و میسوره، کمک کردن بر خوبی بچه اینه که اونه که در توانشه ازش بپذیری. اینقدر میتونستم جارو کنم، اینقدر میتونستم برم خرید کنم، اینقدر میتونستم بیارم، اینقدر میتونستم جواب تلفن بدم، اینقدر میتونستم از مهمونای تو پذیرایی کنم، اینقدر میتونستم کتابخونه تو بچینم، و یتجاوز عن معصوره، اونی که براش مشکله بگذر، تجاوز کن، بگذر. این دوتا ولاها یرهقه رحق و اینجوری معنا کردن، دوتا معنا کردن. یکی یه جوری آدم صحبت بکنه که این بیشتر به نافرمانی برود، حرقه یعنی این، رحقه یعنی این. یکی هم این که نسبت به بدی آدم بده کسی رو، آی بیارزه. یه ماشین رو نتونستی درست بشوری؟ آخه این چه ماشین شستنی؟ بیچاره حالا زحمت کشیده تو این گرما، تو میخوای بری مسافرت، عشقی کرده اینجا رو تمیز کرده، یه جاشو یادش رفته. این ولا یرهقه یعنی این. ولا یخرق به، پس کمک به خوبی بچه ها اینه، اونی که در توانش ازش بپذیری. بپذیری یعنی چی؟ باریکالله دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. آخه چرا آدم نباید به بچهش وقتی کمکش کرد نگه که دست شما درد نکنه؟ و یتجاوز عن معصوره، اونی که براش مشکله بگذره. ولا یرهقه، یعنی او را نسبت به بدی نمیده، وادار به نافرمانی نمی کند. ولا یخرق به، یعنی نسبت حماقت به او نده. اگر آدم هی به بچه بگه که تو احمقی، تو نفهمی، تو کم استعدادی، تو پخمی، تو منگاری، میشه دیگه، یعنی مغزش بسته میشه. ولا یخرق به یعنی این، یعنی به بچه نسبت بد ندیم. خیلی خوشم آمد، یکی از دوستان من که در تبریز خدا سلامتش بداره روانشناسی خیلی خوب بلده، خیلی هم خوب در شخصیت خودش انصافا پیدا کرد. یکی از این جوانانی که تازه با ما آشنا شده آمد منزل ما، ایشون هم سر رسید یا بود. من به اون جوان گفته بودم که کارنامه تو بیاد من ببینم چیه و بسیار کمکت کنم. این آقام بود، کارنامهش آورد، خیلی با ناراحتی خودش هم گفت، اگه نگفته بود من ابراز نمی کردم. گفت 8 تجدید دارم، بعد چیزای بی خودی رو هم تجدید آورده بود. من هم هی تلفن جواب می دادم، می رفتم بالا، می اومدم پذیرایی می کردم. اینا پذیرایی هم ما می کنیم، ما علما از مهمون هم. اینو می خواستم بفهمونم. من در فاصله که می رفتم آب دو خیار مثلا بیارم از این حرفا برای مهمون، من دیدم این دوست تبریزی ما خدا سلامتش بداره اینو گرفته به صحبت، به قدری به این شخصیت داد. نه چیزی نیست، شما هول شدی، فکر کردی از بس ماشاءالله استعدادت خوبه، فکر کردی این درس‌ها رو بلد نیستی، بلد هستی، لذا نخوندی، کم آورده، چیزی نیست، یه مطالعه کنی. من اومدم دیدم بچه از زیر زمین اومده بالای عرش. ولا یخرق به، خیلی این فرق داره با اینکه 8 تجدید آوردی، خیلی دیگه جا تو این خونه نیست، برو. خیلی فرق میکنه. البته بچه ها باید تلاش کنن، تلاشی شبانه روز. الان موقع کار شماست، ما خودمون با یه دونه گرسوز خیلی شبا رو تا سحر بیدار بودیم، می نوشتیم و می خوندیم تو رشته خودمون. شما اتاق اختصاصی دارید، نمیدونم کامپیوتر دارید، میز دارید، صندلی دارید، همه وسایل در اختیارتون هست، تنبلی می کنید. اون یه بحث دیگه است، شما بچه ها خیلی تنبلی می کنید، وظیفتونو کم انجام میدید. اما اگر انسان برخورد کرد با بچه ها، ولا یخرق به، نسبت به حماقت نمیدهد. و لیس بینه و بین ان یدخل فی حد من حدود الکفر الا ان یدخل فی عقوق نقطیعت. اینو خلاصه معنا میکنم، پدران و مادران، فاصله فرزندان تا ورود در کفر بسیار بسیار نزدیکه. با عملمون، با کردارمون، با برخوردمون، با نسبتهای ناروای من بچه ها را وادار به عاق والدین شدن قطع رحم نکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
یه جمله عرض میکنم، یه پسری تربیت کرد تا قیام قیامت همه میگن علی الحسین و علی علی ابن الحسین. خیلی آقا این علی رو دوست داشت، در لحظات آخر نتونست خودشو کنترل کنه، صورت به صورت علی گذاشت.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.